آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی تمام روابط خود با کره جنوبی را قطع کرد. نخست وزیر بریتانیا هدف دولت خود را تحریم ایران دانست. در پی اعتصاب قضا جان مجید توکلی در معرض خطر قرار گرفته است. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز چهارشنبه 5 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 26 ماه می سال 2010 میلادی، آسمان اغلب شهرهای کشور صاف است و تنها در چند شهر کناری دریای خزر هوا نیمه ابری است همراه با اندکی باران در بعد از ظهر. دمای هوای آفتابی تهران بین 18 تا 27 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در نخستین مجله بامدادی در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با شما همراه خواهیم بود، همراه با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش. نخست از گزیده مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همت همکارم هانا کاویانی. صبح بخیر به شما.
با سلام. در پی تشدید بحران بین دو کره، کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام روابط خود را با کره جنوبی قطع کرده است. آژانس خبری کره شمالی با اعلام این خبر افزوده است پیونگیانگ همچنین اعلام کرده که تمام کارکنان کره جنوبی را در پروژه مشترک پارک صنعتی کایسانگ اخراج خواهد کرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این اقدام کره شمالی گفته است که این تصمیمی عجیب است که در مغایرت با منافع پیونگیانگ عمل خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت ایران آشکارا به دنبال بمب اتم است و به همین دلیل خواستار افزایش فشار بر ایران است. دیوید کامرون که روز سه‌شنبه برای نمایندگان مجلس عوام سخن می‌گفت اظهار داشت وی با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای اعمال دور تازه تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران رایزنی کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا گفت همه این نشانه‌ها به یک سو دلالت دارد و آن این که ایران قصد ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای را دارد. روز سه‌شنبه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز بار دیگر نگرانی‌های خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران تکرار کرد. مجید توکلی دانشجوی معترض که از صبح روز یکشنبه به سلول انفرادی منتقل شده است در اعتراض به این تصمیم دست به اعتصاب قضا زده که با توجه به ابتلای او به بیماری ریوی وضعیت سلامتیش به شدت نگران کننده شده است. علی توکلی برادر این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا از دلیل انتقال دوباره مجید توکلی به سلول انفرادی اظهار بی اطلاعی کرد و افزود از زمان آغاز اعتصاب قضا هیچ تماسی با برادرش نداشته است. مجید توکلی در پایان هفته گذشته نامه‌ای تفصیلی پیرامون وضعیت کنونی ایران نوشت که باعث واکنش شدید ماموران امنیتی شده است. به گزارش سهام نیوز ماموران وزارت اطلاعات پس از آگاهی از نوشته شدن این نامه مجید توکلی را تهدید به قتل کردند. جمعی از اعضای سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی روز سه‌شنبه با زهرا رهنورد و میرحسین موسوی دیدار کردند. به گزارش سایت کلمه وابسته به اصلاح طلبان، زهرا رهنورد در این دیدار مطالبات پس از انتخابات ریاست جمهوری را از بطن شعارهای اصلی انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست. خانم رهنورد گفت آرمان آزادی بدون حضور نیمی از جمعیت یعنی بدون زنان تحقق پذیر نخواهد بود. بر اساس گزارش ها پلیس جامائیکا در روزهای گذشته در کینگستون پایتخت این کشور با طرفداران یک متهم به قاچاق عمده مواد مخدر درگیر شده است. بنابر اعلام مقام های جامائیکا دست کم 30 نفر بر اثر خشونت ها کشته شدند. گفته می شود بیشتر کشته شدگان از میان مردم عادی هستند. بروس گولدینگ نخست وزیر جامائیکا در همین راستا در برخی مناطق پایتخت اعلام وضعیت اضطراری کرده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند جرگه قبایل در دره سوات 25 خانواده مظنون به همکاری با ستیزه‌جویان را در روز 21 ماه می 31 اردیبهشت ماه از منازلشان در این منطقه اخراج کردند. این ریش سفیدان تا 20 ماه می به ستیزه‌جویان فرصت داده بودند تا تسلیم شوند و در غیر این صورت خانواده‌هایشان را که گروهی حدود 125 نفر هستند از منازلشان بیرون خواهند راند. خانواده‌های این افراد در یک اردوگاه پناهندگان افغان پناه داده شدند. پس از آنکه در سال گذشته عملیات گسترده علیه ستیز جویان در این منطقه انجام شد، بنا به گفته مقام‌های پاکستان، بسیاری از ستیز جویان با مردم عادی آمیخته و به زندگی در این منطقه ادامه می‌دهند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. ابراز خرسندی وزیر امور خارجه آمریکا از توافق‌های مقدماتی پکن و واشنگتن بر سر تحریم‌های آینده علیه تهران. با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات 22 خرداد، تنش فضای شهرهای ایران را فرا می‌گیرد. پس از آزادی با قید وثیقه جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، از وکیل او درباره چگونگی آزاد شدنش می‌شنویم. صنعت نفت ایران 102 ساله شد. کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند درباره موقعیت کنونی نفت ایران برای ما می‌گوید. و در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، مسابقات جهانی پینگ پونگ و بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی برای ما خبرهایی دارد. در پکن، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در پایان گفتگوهای دو روزه‌اش با مقام‌های چینی از توافق دو کشور بر سر پیوست‌های پیشنویس 4مین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز خرسندی کرد. توافق پکن بر سر جزئیات تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بوده که در متن کلی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای گروه 5 به اضافه 1 ذکر نشده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در پکن در یک کنفرانس مطبوعاتی از سازنده بودن گفتگوهای خود با مقام‌های ارشد دولت چین سخن گفت. او گفت که در مورد تکمیل ملحقات و پیوست‌های قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت با میزبانان چینی خود گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. اشاره خانم کلینتون به جزئیات مربوط به اشخاص و نهادها و شرکت‌هایی بوده است که هدف تحریم‌های شدیدتر قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا که هیئت بلندپایه‌ای از همکاران خود در دولت اوباما را در گفتگوهای سیاسی اقتصادی پکن سرپرستی می‌کرد، تفاهم‌نامه تهران در مورد مبادله اورانیوم 3.5% با سوخت اتمی را یک تمهید آشکار از سوی جمهوری اسلامی ایران برای گریز از تحریم‌های جدید شورای امنیت نامید. خانم کلینتون تأکید کرد که تفاهم‌نامه پیشنهادی ایران نگرانی‌های جامعه جهانی از انگیزه‌های آن دولت در فعالیت‌های اتمی را برطرف نمی‌کند. وی افزود که با مقام‌های چینی در مورد نواقص پیشنهاد ایران به طور مفصل گفتگو کرده و اینکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا را همچنان ادامه می‌دهد. در پی تهدیدهای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز روز سه‌شنبه این مطلب را تکرار کرد که در صورت اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی شورای امنیت، دولت ایران توافق با ترکیه و برزیل را نیز کنار خواهد گذاشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس که نسخه ای از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به دست آورده، در گزارشی میگوید که در این پیشنهاد مطلب تازه‌ای بیش از آنچه قبلا منتشر شده وجود ندارد. ولی ترکیه و برزیل که از امضا کنندگان تفاهم نامه تهران هستند، اصرار می‌ورزند که این پیشنهاد می‌تواند راهگشای حل بحران اتمی دولت ایران باشد. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشته است که پرزیدنت لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، بر سر این پیشنهاد خود اکنون با انبوهی از انتقادهای قانونگذاران و محافل بانفوذ کشورش روبرو شده است. به نوشته نیویورک تایمز، برخی از منتقدان برزیلی میگویند که جمهوری اسلامی در اجرای برنامه اتمی خود آقای لولا دا سیلوا را بازیچه قرار داده و این امر به رابطه برزیل و آمریکا آسیب وارد آورده است. آماری دوسوزا، تحلیلگر سرشناس مقیم ریو دو ژانیرو، به نیویورک تایمز گفته است که اکنون به پرزیدنت لولا دا سیلوا عنوان سیاستمدار خام و ساده داده شده و چنین عنوانی در چارچوب یک بازی سیاسی از یک دیپلماسی درجه سوم حکایت می کند. در چنین شرایطی سخنان رهبران کشورهای اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان و نخست وزیر جدید بریتانیا تأکید کننده مواضع گروه 5 به علاوه 1 در قبال سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و تأییدی بر اظهارات روز سه‌شنبه وزیر خارجه آمریکا در پکن بوده است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در پیوند با توافق مقدماتی پکن و واشنگتن بر سر جزئیات تحریم‌های آینده علیه تهران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح طلب در تلاش برای برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی در این روز هستند. از سوی دیگر، دولت محمود احمدی نژاد نیز خود را برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی آماده می‌کند. در چند روز باقی مانده به این سالگرد، این پرسش ذهن همگان را فرا گرفته که با وجود تهدید سرکوبی شدید مخالفان و نیز سرکوبی های یک سال گذشته، آیا باز هم هواداران جنبش سبز در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری به خیابانها خواهند آمد؟ محمد رضا کاظمی:
نباید با این سوالها جریان فتنه را نبش قبر کرد و در این باره چیزی به دست ما نرسید است. پاسخ مرتضی تمدن، استاندار تهران، به پرسش خبرنگاران درباره درخواست مخالفان دولت برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد، سالگرد انتخابات ریاست جمهوری. جریان فتنه عنوانی است که مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی برای جنبش سبز یا همان جنبش اعتراضی شکل گرفته پس از انتخابات سال گذشته استفاده می کنند. از سخنان استاندار تهران چنین برمی آید که دولت احمدی نژاد جنبش سبز را مرده و مدفون تلقی می کند. اما ظاهرا اصلاح طلبان در ایران با این تئوری موافق نیستند و با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تلاش برای بسیج هواداران خود برای برگزاری راهپیمایی هستند. سعید رضوی فقیه از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی:
طبیعی است که رهبران جنبش اعتراضی سعی خواهند کرد که از مردم بخوان در سالگرد انتخابات غیرقانونی و فرمایشی 22 خرداد به خیابون بیان و اعتراض خودشون رو به روندهای جاری بیان بکنن.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سران مخالفان دولت و احزاب اصلاح طلب، در روزهای اخیر از دولت خواستند تا برای برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی مجوز صادر کنند.
از اونجایی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که مردم حتی مطابق با اصول قانون اساسی اعتراضات خودشون رو به این شیوه ها بیان بکنند، از شیوه های سرکوبگرانه نظامی و به شکل حکومت نظامی استفاده میکنه برای که از حضور مردم در خیابون ها جلوگیری بکنه و اجازه نده که مردم پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی رو با حضور خودشون در راهپیمایی اعتراض آمیز زیر سوال ببرن.
از سخنان استاندار تهران میتوان این چنین نتیجه گرفت که دولت قصد صدور مجوز برای مخالفان را ندارد. اما برای اطمینان بیشتر، نیروهای امنیتی هم از هم اکنون برای هواداران جنبش سبز خط و نشان میکشند. حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی، در همین باره روز سه‌شنبه گفت: پلیس بیدار و هوشیار است و حافظ نظم و امنیت در جامعه. از این رو با تجمعات غیرقانونی برابر قانون برخورد صورت میگیرد. اما آیا در صورت عدم صدور مجوز باز هم احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی در سالگرد انتخابات وجود دارد؟ سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی:
شاید دشوار باشه، شاید عوامل گوناگونی حوادث رو مسیر دیگه‌ای قرار بده، اما به نظر میرسه که با خشونت گسترده‌ای که حاکمیت در سرکوب خیابانی و صدور احکام سنگین در بیدادگاه‌های انجام گرفته در پس از این بحران شاهد بودن، عملاً فاز اعتراضات خیابانی در صورتی که حاکمیت مجوز قانونی صادر نکنه موقتاً تعطیل نگیم موقتاً به اجرا گذاشته نخواهد شد. ولی اون چی که میشه پیش بینی کرد اینه که این مطالبات همچنان زنده هست.
در مقابل برخی دیگر از کارشناسان میگویند با وجود همه سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، این احتمال وجود دارد که در سالگرد انتخابات حرکتی خودجوش از سوی هواداران جنبش سبز صورت بگیرد. سعید رضوی فقیه از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی.
احتمالش هست، همونجوری که در 25 خرداد سال گذشته ما شاهد بودیم، برخلاف پیشبینی هم حکومت و هم نیروهای معترض، سیل جمعیت در خیابان انقلاب و آزادی حضور پیدا کردند و اتفاقی افتاد که به هیچ وجه برای نه حکومت و نه اپوزیسیون قابل پیشبینی نبود. بنابراین میشه گفت که با توجه به حل نشدن مسئله و باقی بودن بحران، احتمال اینکه در روزهای جاری هم اتفاقات مشابهی بیفته هست.
حال باید منتظر روزهای آینده بود تا ببینیم آیا سخنان استاندار تهران مبنی بر مدفون شدن جنبش سبز درست است و یا گفته رهبران مخالفان دولت که میگویند جنبش اعتراضی همچنان زنده است و دست از خواسته هایش بر نمی دارد.
در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد پرسش این است که آیا هواداران جنبش سبز به خیابان ها می آیند یا نه؟ محمد رضا کاظمی گزارش میداد. جعفر پناهی روز سه‌شنبه به قید وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در پی اعتصاب قضای جعفر پناهی در زندان اوین، دادستان تهران روز پنجشنبه در زندان با او ملاقات کرد. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی 10 اسفند ماه گذشته در منزلش در تهران بازداشت شد. بازداشت او اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت و نیز در طول 13 روز جشنواره بین‌المللی فیلم کن سینماگران و سینما دوستان به طور گسترده‌ای از او حمایت کردند. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره آزادی موکلش سخن گفت.
آقای پناهی امروز صبح به دنبال اطلاعی که از دادستانی صادر شد مبنی بر آزادی ایشون، البته از دو روز قبل اقداماتی انجام شده بود، ایشان امروز بعد از ظهر با سپردن وثیقه از زندان حول و حوش ساعت 3:30 بود که آزاد شدن و حالشون هم خوبه، دکترینشون کرد و حالشون هم خوبه و الان هم به هر حال در حال استراحت.
خانم غیرت، تصور میکنید اعتصاب قضایی آقای پناهی در زندان، در زندان اوین، تا چه حد بر آزادی ایشون تأثیر داشت؟
البته ببینید، ایشان اعتصاب که کردن نظرشون رو به مقامات قضایی اعلان کردن، خواسته هاشون رو اعلان کردن و خب طبعا هم اینطور به نظر میاد که مقامات قضایی هم یا اصولا نظام هم با اینکه کسی اینجوری دچار اعتصاب قضا و ناراحتی بشه به نظر اینطور میاد که موافق نباشه. خب پذیرفتن شرایط ایشون رو، شرایطشون هم شرایط خیلی سنگین و حادی نبود. ایشون خواستن با وکیلشون ملاقات کنن، با خانواده ملاقات کنن و فعلا تا آزاد بشن و این سه تا شرط رو هم دادستانی و مقامات قضایی و اینا پذیرفتن در مقابل.
خانم غیرت، دادگاه آقای پناهی تا کنون مشخص شده که کی برگزار خواهد شد؟
خانم، دادگاه آقای پناهی هنوز مشخص نشده، اصلا شعبش هنوز مشخص نشده و زمانش هم مشخص نیست. در نتیجه راجبه پرونده ایشون، اتهامشون، کیفرخواست، زمان دادگاه، هیچ گونه اطلاعی رو ما نداریم فعلا تا بعد مشخص.
یعنی حتی اتهامات آقای جعفر پناهی تا کنون منتشر نشده؟
نه خیر.
خود ایشون هم در جریان هیچ نیستن؟
خود ایشون بنده ازشون نپرسیدم. من یه ملاقات کوتاه روز پنجشنبه باشون داشتم ولی راجع به اتهاماتشون صحبتی نکردن. اتهاماتشون رو یا باید از خودشون پرسید یا در پرونده آنچه که منعکس است. پرونده رو هنوز بنده ندیدم.
فریده غیرت وکیل جعفر پناهی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره آزادی موکلش میگفت. سرتیپ حسین همدانی فرمانده سپاه تهران درباره بحث حجاب و عفاف سخن گفته و در آستانه تابستان و گرم شدن هوا تهدید به برخورد با به گفته او بد حجابان کرده است. مراد ویسی.
خبر را فرمانده سپاه تهران داده است. سرتیپ حسین همدانی گفته بعد از گزارشاتی که محضر رهبری ارسال شد، ایشان در آغاز سال فرمودند بحث عفاف و حجاب نگران کننده است. سرتیپ همدانی گفته است حالا ما هم برای دنبال کردن کار قرارگاهی ایجاد کرده ایم و در مراکز دانشگاهی و ادارات این بحث در حال کنترل است و البته بسیج هم باید فعال تر شود. سهیلا وحدتی فعال در حوزه زنان در کالیفرنیای آمریکا میگوید بی‌حجابی بهانه است، مسئله را سیاسی کردند.
در مورد حجاب زنان میخوان با نیروی تمام نشان بدن که کنترل کامل رو دارن، کوتاه نمیان و از تمام اهرم‌های اقتصادی و دولتی استفاده میکنن. الان حجاب زنان به شدت سیاسی شده. فقط زورگویی مردان به زنان نیست، زورگویی بخشی از قدرت سیاسی که نه فقط شامل زنانه بلکه شامل مردان هم هست، چون ما امروز مردان خیلی زیادی رو هم داریم که از حقوق زنان دفاع میکنن.
هفته گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه گفتند قرارگاهی جدید برای مدیریت مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تشکیل شده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس نیز معتقد است مراسم سالگرد آیت الله خمینی بهانه است. هدف مدیریت اعتراضات احتمالی در سالگرد انتخابات است.
با توجه به کنترل و فشار شدیدی که برای تسلط بر اوضاع اینها دارن از خودشون نشون میدن، میشه فهمید که یک انرژی عظیمی وجود داره برای اعتراضات که این آقایون نگران فوران مجدد این اعتراضات هستن.
حالا این روزها چیزی که در تهران زیاد است قرارگاه جنگی است. قرارگاه سارالله، قرارگاه نبی اکرم، قرارگاه شهید فهمیده و حالا قرارگاه مبارزه با بدحجابی. قرارگاهی برای مبارزه با جرمی که اصولاً به عنوان جرم تعریف نشده است. مهرانگیز کار، حقوقدان.
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم، یعنی در قوانین ایران چنین عنوان مجرمانه ای نیامده. حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
5 سال پیش که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید میگفت مسئله ما اصلا نحوه آرایش موی جوانان یا سروز آنان نیست.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون هجوری بذارن ببنه تو چرا ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشو به چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره.
اما حالا به نظر میرسد حتی محمود احمدی نژاد هم چه موافق باشد و چه مخالف دیگر کار دست سپاه است. و اینگونه میشود که سپاه هر روز قرارگاهی جدید تشکیل میدهد و میخواهد همه چیز را مدیریت کند. از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تا مبارزه با بدحجابی. اما چرا سپاه؟ فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن.
فقط سپاه و بسیج تهران هستند که به مقابله آمدند. این یعنی اینکه تکیه‌گاه حکومت برای ادامه حیات خودش بیش از پیش و بسیار با گام بزرگی به طرف تکیه بیشتر روی نیروهای نظامی و امنیتی هست.
سال گذشته نه مراسم سالگرد آیت الله خمینی قرارگاه جنگی داشت و نه مبارزه با بی‌حجابی، اما حالا هر دوی اینها قرارگاه دارند، آن هم قرارگاه ویژه. اما قرارگاه‌های بعدی سپاه قرار است کجا ایجاد شوند و برای مدیریت چه چیزی؟
مراد ویسی گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 7:23 است. امروز چهارشنبه 26 ماه می برابر با 5 خرداد صنعت نفت ایران 102 ساله می شود. اگر از وجود برخی واقعیت‌ها مانند واردات فراورده‌های اصلی نفتی مانند بنزین، وابستگی به دانش و تکنولوژی خارجی برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی و مهاجرت روبه‌افزونی متخصصان صنعت نفت بگذریم، میتوان 102 سالگی صنعت نفت کشور را با نگاهی به توانایی‌های موجود مثل تولید روزانه 4,200,000 بشک نفت و 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی جشن گرفت. نقش نفت در تاریخ معاصر ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
26 ماه می سال 1908 میلادی 102 سال پیش با فوران نفت در مسجد سلیمان زندگی سیاسی و اقتصادی ایرانیان برای مدتی بسیار طولانی که همچنان ادامه دارد با فراز و نشیب‌های کالایی که بعدها طلای سیاه نام گرفت در هم آمیخت. در پی این رویداد بود که ایران به نخستین کشور صادرکننده نفت در منطقه خلیج فارس بدل شد. در پایه‌گذاری و توسعه سازمان اوپک نقشی بسیار مهم بر عهده گرفت. با تکیه بر صدور طلای سیاه، جایگاه ژئوپلیتیک خود را در منطقه خاورمیانه تحکیم کرد و از توان بالای تأثیرگذاری بر سرزمین‌های مجاور خود برخوردار شد. بسیاری از مهمترین دگرگونی‌ها در سیاست داخلی و خارجی ایران از رویداد 28 مرداد 1332 گرفته تا انقلاب اسلامی 1357 و تنش‌های کنونی مرتبط با پرونده هسته‌ای کشور به گونه‌های مستقیم و غیر مستقیم با نفت پیوند دارند. تهدید نیست که بدون درآمدهای برآمده از تولید و صدور این کالا، تأمین مالی بخش بزرگی از زیربناهای اقتصادی و فرهنگی کشور ناممکن می بود. ایران با 138 میلیارد بشکه ذخایر قابل استخراج دومین ذخایر نفتی جهان را دارد و به رغم همه فراز و نشیب‌ها هنوز دومین تولید کننده و صادر کننده ی عضو اوپک است. با این حال شمار زیادی از حوزه‌های نفتی ایران به دلیل کمبود شدید سرمایه‌گذاری سخت فرسوده‌اند. ظرفیت تولید نفت کشور که 32 سال پیش به بالای 6 میلیون بشکه در روز رسیده بود، امروز پیرامون 4 میلیون بشکه در روز در جا زده و موقعیت ایران در تولید و صدور نفت با توجه به اوجگیری احتمالی دیگر کشورهای نفتخیز به ویژه عراق متزلزل به نظر می رسد. 102 سال بعد از فوران نفت در مسجد سلیمان، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری وابسته به نفت است. به رغم انبوه درآمدهای ناشی از صدور این کالا، نرخ بیکاری ایران همچنان دو رقمی است و نفت از دیدگاه شمار زیادی از مردمان این کشور یکی از عوامل تشدید کننده فقر، نابرابری و فساد است. همزمان درآمدهای نفتی به مهمترین تکیه‌گاه یک نظام سیاسی خودکامه بدل شده و با ایجاد توهم قدرت، رهبران این نظام را به ایجاد تنش‌های خطرناک در روابط بین‌المللی ایران ترغیب می‌کند.
و اینک تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
در کوالالامپور پایتخت مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه‌کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برگزار و زوباهن تنها نماینده ایران با یکی از قوی‌ترین تیم‌های باشگاهی آسیا همگروه شد. پوهانگ استیلرز از کره جنوبی که دو بار قهرمان آسیا شده است. دیدارهای رفت و برگشت زوباهن با پوهانگ استیلرز کره جنوبی در شهریور ماه آینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا برگزار خواهد شد. تیم برنده در نیمه نهایی با یکی از دو تیم الهلال عربستان یا الغرافه قطر روبرو می شود. در مسابقات جهانی پینگ پونگ که در مسکو جریان دارد، تیم ایران روز سه‌شنبه دو پیروزی در مقابل تیم‌های لوکزامبورگ و تایلند به دست آورد. تیم پینگ پونگ مردان در سومین گام امروز چهارشنبه به مساف انگلیس می‌رود. در بخش زنان نیز تیم دختران ایران که قبلا از کنگو شکست خورده، امروز با سوئیس بازی دارد. تیم ملی فوتبال سالنی ایران با پیروزی 7-0 بر تیم ملی کویت به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال آسیایی در تاشکند پایتخت ازبکستان راه یافت. تیم ایران که قبلا بر تاجیکستان و استرالیا نیز پیروز شده، در یک چهارم نهایی فردا پنجشنبه با تیم فوتسال لبنان بازی خواهد داشت. ایران بخت شماره یک قهرمانی در این مسابقات است. در فاصله 15 روز به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010، بازی‌های تدارکاتی و دستگرمی تیم‌های شرکت کننده افزایش یافته است. در اتریش تیم ملی کامرون با گرجستان بدون گل مساوی کرد و نیجریه هم مقابل عربستان به همین نتیجه رسید. کره شمالی، یکی از 5 نماینده آسیا و اقیانوسیه در یونان، با تیم ملی فوتبال این کشور 2-2 مساوی کرد. کره شمالی در جام جهانی آفریقای جنوبی با برزیل، پرتغال و ساحل آج بازی خواهد داشت. اما پرگلترین دیدار دستگرمی را آرژانتین در بوئنوس آیرس مقابل تیم ملی فوتبال کانادا برگزار کرد و با 5 گل پیروز شد. آرژانتین که با رهبری مارادونا خود را یکی از مدعیان قهرمانی می‌داند، در جام جهانی 2010 با تیم‌های نیجریه، یونان و کره جنوبی همگروه است. و مسابقات تنیس رولان گاروس در پاریس سومین روز خود را با پیروزی تنیس بازان نخبه جهان پشت سر گذاشت. سه تنیس باز اسپانیایی، رافائل نادال، فرناندو ورداسکو و داوید فرر به همراه اندی رادیک آمریکایی بر حریفان پیروز شده به دور دوم رسیدند. روژه فدرر سوئیسی شماره یک جهان امروز برای راهیابی به دور سوم با حریفی از کولومبیا پیکار دارد به نام الهندرو فایا.
حبیب روشنزاده و تازه‌های جهان ورزش. به ساعت 7:30 رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. او باشه ستاره آسمونم رو به یاد تو من نشونه کردم، هر جای دنیا که تو باشی میام و من دنبالت میگردم. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. بخوای باشه برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
تازه ها از رادیو فردا.
صدها سال پس از فروپاشی امپراتوری مغول‌ها در جهان، سینمای هالیوود به سراغ پایه‌گذار این امپراتوری خونریز رفته است. جان میلیوس کارگردان هالیوودی در یک درام تاریخی بخشی از زندگی چنگیزخان مغول را به تصویر می‌کشد. میکی رورک ستاره 57 ساله آمریکایی در این فیلم در نقش چنگیزخان ظاهر خواهد شد. بخش اصلی این فیلم که قسمت‌هایی از آن در چین و هند فیلمبرداری می‌شود، وقایع دهه 40 زندگی این سردار جنگی است. چنگیزخان مغول به نام اصلی تموچین در قرن 12 میلادی با فتح بخش‌های زیادی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و نیز اروپای شرقی امپراتوری مغول را پایه‌گذاری کرد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
منی نمیشکنی، گرفته ای یه وقت زیاد یه لحظه کم، خسته از این حال و هوا، از این همه چون و چرا، برای خاطر خدا مرا نبر به نا کجا.
ببینم تو کامپیوتر دنبال چیزی میگردی؟ از همه موسیقی ها و نرم افزار ها و ویدیوهای تو کامپیوترت خسته شدی؟ میدونم ناامید شدی و الکی به صفحه ویندوز خیره شدی، نمیدونی چیکار کنی.
یه راه هست، رادیو پس فردا. رادیو پس فردا به زودی شنبه تا چهار شنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب، همینجا همین موقع همین رادیو.
آخ 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 یادم رفت، قبلش باید فیلتر شکن نصب کنی. الان درست میشه، الان درست میشه. آقا جان، خانم جان، اگه میخوای از اینترنت رادیو پسفردا رو گوش بدی، قبلش باید بری یه اینترنت پرسرعت هم بخری، بعد باید فیلتر شکن نصب کنی، بعد باید وارد سایت بشی، اون وقت یه رادیو پسفردا رو گوش بدی. آخه من نمیفهمم چرا باید همه اینا رو باید تکرار کنم. آخه من نمیفهمم آجا گیری افتادی چه گرفتاری شدی.
رادیو پسفردا.
I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عزیزم بخندی بشم مهر صورت ماه، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. نمیری تو از یادم، روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم، حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگیمو بدم، بازم میارزه، دلم میلرزه. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
تازه های جهان دانش.
آیفون اپل پاکیزگی دستان را کنترل می کند. پژوهشگران دانشگاه آیووا در حین یک تحقیق علمی نرم افزار جدیدی را برای آیفون عرضه کردند که کنترل بهداشت دستان را به خصوص در میان کارکنان بیمارستان ها یاری می دهد. بی توجهی به بهداشت دستان یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری ابتلا به بیماری های مختلف است و آمارهای مختلف نشان دادند که غفلت کارکنان بیمارستان ها در شستن مرتب دستان باعث ابتلای درصد قابل توجهی از بیماران به نوسوکامیال اینفکشن یا عفونت بیمارستانی می شود، به خصوص که سیستم ایمنی بسیاری از بیماران در بیمارستان تضعیف می شود. اکنون نرم افزار آی اسکراب لایت که برنامه این رایگان است می تواند اطلاعات لازم درباره بهداشت و چگونگی شستشوی دستها را حفظ کرده و در دسترس همگان قرار دهد. به گفته متخصصان هدف این تحقیق بررسی رفتارهای کاربران در شستن دست و در نهایت بهبود میزان پایبندی به پاکیزگی دستان است.
Yar gel, yar gel.
چسی آشون سابه جلبم مدر گوبم چسی آشون سابه جلبم گلر دیان دردوز ایل دردیم چردوز آگشموز بردوز ایل دردیم چردوز گلر دیان دردوز ایل دردیم چردوز آگشموز بردوز ایل دردیم چردوز kimi yayhanı bunu döktü ayhanı kaşım kimi yayhanı gezdim el obanı elde sanat ayhanı gezdim el obanı elde sanat ayhanı tellerim yandara düz eyle derdime çara düz ay kaşı gözü kara düz eyle derdime çara düz tellerim yandara düz eyle derdime çara düz Aygaşı gözü kara düz Eyle derdime çara düz Gel zülfünü tök güzel Kurbanım şirin söze Yar zülfünü tök güzel Şirin söze Dünen dedim gelmedin Bugün bana gel güzel Dünen dedim gelmedin Bugün bana gel güzel Tellerim yandarız Eyle derdime çarız Ay kaşı gözü karadız Eyle derdime çarız Tellerim yandarız Eyle derdime çarız Ay kaşı gözü karadız Eyle derdime çarız Ben aşığım halına, üstte kara halına Ben aşığım halına, üstte kara halına Lale ben öfşe yetmez, yarın gül cemalına Lale ben öfşe yetmez, yarın gül cemalına Yerlerim yandarız, öyle derdime çağırız Ay kaşı gözü kararız Eyle derdime çara göz Ay kaşı gözü kara göz Eyle derdime çara göz Ellerimi yandara göz Eyle derdime çara göz Ay kaşı gözü kara göz Eyle derdime çara göz
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده و بی‌دلوره سرنوشت و خوب و مهربون بکش رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون نکش زندگی رو ساده و بیدل باره سرنوشت و خوب و مهربون نکش دلم از این همه تاریکی پره رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن چشماتو رو شب من نقاشی کن شاید آبی ترچه فرداهای من هیچ گلایه‌ای
ستاره های شب شکن آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما